دومین جلسه دانش افزایی اولیای پایه اول تابستان سال 1398، مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل دوم عنوانی داریم به نام اختلال در انتظار و توقع. ما وقتی از فرزندانمون انتظاراتی میبریم، متوقعاتی بر ایشان مینهیم، باید دو مطلب رو در نظر بگیریم. از نظر سطح توانایی این عزیزان، یکی توانایی جسمی و بدنی است نسبت به تکالیفی که بر اینها میگذاریم، و دیگر سطح میزان هوشمندی و هضم مطالب ذهنی که آیا کارکردهای ذهنیشون آمادگی لازم رو برای پذیرش یک سری تکالیف و مدعیاتی که بر آنها می نهیم دارد یا نه. بنابراین وقتی صحبت از توانایی کودک می کنیم، این دو سوال رو باید جواب بدیم: آیا کاری را که از وی انتظار دارید با رشد فعلی او متناسب است؟ این کار می تواند کار خانه باشه، کارهای کمککاری باشه، بالای نردبان رفتن و چیزی رو نصب و آویزان کردن و گذاشتن و برداشتن باشه، میتونه سپردن به یک مکان ورزشی باشه برای یک کار جسمی که گاه نمیسنجیم که این عملیات جسمی فیتنس یا ورزشی آیا تناسبی با میزان رشد فعلی او دارد یا ندارد. سوال دوم این است: آیا فعالیتی که از وی توقع میبریم با استعداد و یا بلوغ ذهنی او متناسب است؟ فیلمثل اگر بچه ای رو شما مورد انتقاد قرار میدید که چرا در جمع وارد شدی، این سوالایی که ازت کردن آدم بزرگترها، چرا پشت سر هم و مرتب و منظم جواب ندادی؟ کلاس چندمی؟ خب حالا این تا اینجا چیزی نیست. مدرسه تو دوست داری؟ خب اونم قاعدتا همینجوره. چی مدرسه‌تون بهترین در نظرت مجسم شده یا جلب نظر کننده ترین بخش مدرسه چیه؟ حالا اینجا اگر یک کودکی من و من بکنه که حقشه، باید بدانیم که او الان در حال پردازشه. این سوالی ازش کردی که این سوال میره در یک حافظه فلعی، یعنی انبار. حالا توی این انبار باید شروع کنه این براده های در هم آمیخته فلعی ذهن رو برش برش خانه خانه کنه، طبقه طبقه کنه. خب تو مدرسه ورزش داره، آزمایشگاه داره، کتابخونه داره، بازی داره، معلمای رنگارنگ و مختلف داره که ممکنه نسبت به هر کدام علایق گوناگون داشته باشه. حالا اون کودکی که اینجا ناگهان در میمانه از اینکه چی جواب بده، یعنی جواب منظم و مرتبی که یه بزرگسال انتظار میبره، بگه بله در این تنوعات فعالیتی که ما در مدرسه داریم این اولویت ها برای من مطرحه، کدوم بچه کلاس دومی میتونه اینجوری فوری جواب بده؟ بعد شما وقتی میاد بیرون به فرزندتون میگید دیدی یه سوال ازت کردن، سوالم خیلی ساده بود ولی دوباره به من و من افتادی. شما اسمشو میذارید من و من. اون بچه وقتی بخواد خودشو تبرئه کنه در این دادگاه چی جواب میده؟ میگه من هنوز به لحاظ آمادگی و اون تیزی و شارپ بودن ذهن به جایی نرسیدم که در برابر این سوالهای ارتجالی، یعنی ناگهانی، بتونم خودمو جمع و جور کنم و بعد دستبندی کنم و جواب مناسب رو به میدان بیارم. گاهی اوقات بچه ها سکوت کردن رو ترجیح میدن به جواب نصف نیمه دادن، یعنی وقتی احساس میکنن پاسخ یه سوالی رو تا یه جایش رو میدونن خطر نمیکنن، از همون اول میگن نمیدونم. شما از خیلی از بچه های کوچیک خیلی سوالا رو میکنید، صاف به شما میگن نمیدونم. این به این معنا نیست که هیچی نمیدونه، داره خودش رو راحت میکنه و این کودک هوشمندیست. یعنی یک بار دو بار این تجربه رو کرده که در پاسخ یه سری سوال ها وسطاش مونده، چی میشه که رعد برق میزنه و بعد صدا میده؟ خب این بچه ممکنه یه چیزی توی کارتون ها و انیمیشن ها فقط شنیده باشه، اما به هیچ عنوان قدرت تحلیل و فهم دقیق موضوع رو نیافته باشه، فقط شنیده دو قسمت ابر باردار. از بارداری هم باز ما نمیدونیم تو ذهن او چی میاد، یعنی گنده شده مثل باردار که مثلا مادر یا خاله، یا باردار مفهوم انباشتگی بار الکتریسیته که اینو دیگه قاعدتا خیلی بعید به ذهن میاد که اینو فهمیده باشه. یه کلمه باردار شنیده، اما این که تخلیه بار منجر به برق و چنین صدای رعداسایی، خب اینا انتظارات زیادی است. و بچه ها بعضی ها که یک هوشمندی حد اقلی دارند، در برابر پاره ای سوال ها وقتی احساس میکنن که باید برن تا انتها، اما تواناییشون ندارن، همون اول میگن نمیدونم. این نمیدونم ها رو شما هوشمندانه تلقی کنید. در برابر بچه هایی که شروع میکنن اونها به ساختن و پرداختن یه جوابی، اینم اشکال نداره. کوشش کودک برای ساختن و پرداختن جواب به سوال، این کوشش، کوشش به قول آقایون علما سعی معجوریست یا سعی مشکوریست، یعنی در پیشگاه خداوند انشالله یا نه در پیشگاه عالم و کائنات، این جای خودشو داره، یعنی این کودک داره آزمون و خطا میکنه. همین آزمون و خطا رو پدر مادرها هم هوشمندانه میتونن در برابر بچه ها به خرج بدن. گاهی اوقات پدر مادرها میپرسن در برابر این تنوع حیرت انگیز سوال های بچه ها ما چیکار کنیم؟ خب جواب این است که جواب بدید. مشکل همینجاست. خب اگه جواب همه سوالا رو بلد بودیم که دیگه نیاز نبود آقای فریزاش بیام خدمت شما پرسشو کنیم. داریم از شما میپرسیم که اون جایی که نمیدونیم چیکار کنیم. خب جواب بنده چیه اینجا؟ خب بگید نمیتونیم. نمیدونیم هم یه جواب دیگه، تازه اول مصیبته. آقا فریزاش اگه با یه نمیدونی فرزند ما میگفت مرحمت عالی زیاد خیلی هم ممنون میرفت که باز راحت بودیم. داستان از اینجا شروع میشه، انواع داستان ها. مگه میشه مامان یا بابا یه چیزی رو ندونن؟ این یک بخشی از زمان عمر بچه هاست که تصور میکنن بابا مامان یعنی منبع علوم عالم و فرزانه علامه کل دهر. بعضی هاشون این تعجب میکنن، بعضی ها میگن خیلی خوب نمیدونی، حالا میشه بریم پیدا کنیم این جواب این سوال رو با هم. اگر کودکی چنین کاری بکنه به یک سطحی از هوشمندی و دریافت دانش رسیده که باید این رو غنیمت بشمارید. اگر کودکی بعد از سوالی که جوابشو نگرفت به معلم، مربی یا پدر و مادر گفت حالا مامان فکر میکنی از کی میتونیم جواب رو بپرسیم، صرف نظر از این که از کی، این میتونه ابن سینا باشه که روحش احضار بشه بپرسیم، میتونه همسایه‌مون باشه که معلم کلاس چهارمه و معلم علومه، صرف نظر از این که چه کسی، اون کودکی که یک چنین قدم اضافه ای رو به میدان میاره رو باید بوسید و تقدیس کرد و باید به غنیمت نگریست این حال و روحش رو. بریم با بچه ها منابع جواب رو پیدا کنیم. منابع جواب کجاست؟ الان اگر از اکثریت شما بپرسن که منابع جواب کجاست، همه تون میگید چی؟ یعنی نادرست‌ترین جواب ممکن، نادرست‌ترین جواب ممکن، چون فعلا در دسترس‌ترین وسیله ممکن است عافیتمندانه‌ترین منبع برای دریافت پاسخ هاست. بله شما هر سوالی الان بدید جوابش میاد، اما یک جواب غیر هوشمند کودنانه. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. یک کری رفته بود عیادت همسایه بیمارشون، پیش از اینکه بره گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفته آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. با خودش فکر کرد که خب من که نمیشنوم چیکار کنم. بعد خودش به خودش جواب داد، گفت چیز عجیب و غریبی نیست، عیادت بیمار دو تا سه تا سوال میکنن، دو تا سه تا جواب بده دیگه. من سوالامو میکنم، اونم جواباشو میده دیگه. من به جوابای او کاری ندارم، من به سوالای خودم کار دارم. ازش میپرسم چطوری؟ میگه شکر بهترم، خوبم. بعد میپرسم غذا چی خوردی؟ یه چیزی میگه. بعد میگم حکیم و طبیبت کی بوده؟ یه پاسخی به میدان میاد دیگه. بعدم بلند میشیم میام عیادتمونو کرده باشیم اجالتا. این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. گفت چونی؟ گفت مردم. او جوابی که تنظیم کرده بود که این باید بده و لابد میگه چی بود؟ چون معمولا ولی خب انقدر شاکر نبود این آقا، یا خیلی شاکر نبود، یا درد و رنجش انقدر زده بود بالا که دیگه نمیتونست زبان شکر بکشاید. اون تا این نمیشنید، او داشت سوالهاش رو میپرسید، او هم پاسخ خودش رو میداد بدون اینکه در گوش ای آهنگی داشته باشه این پاسخ. گفت چونی؟ گفت چطوری؟ گفت مردم. او چی داشت میشنید؟ جوابی که قیاسی راست کرده بود. اون جواب قیاسی چی بود؟ آفرین. بیدارین؟ باریکلا. همچین ماشالله سیر نهار خوردین که چرتتون رو آوردین اینجا. درست برعکس من که به یمن کلاس های شما تقریبا تمام ایام هفته از نهار محرومم. نه اینکه وقت ندارم، چون احساس میکنم نهار بخورم اینجا باید هم پای شما برم در خواب غفلت قوطه برشم. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ عصبانی شده بود دیگه. گفت زهر. دیدی دادم وقتی عصبانی میشه؟ نه؟ نه چی خوردی؟ منم انقدر عصبانی عادت میگم چی خوردم؟ بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد. افزون گشت زهر. خیال کرد داری میگه آش خوردم، سوپ خوردم. گفت نوش جونت، اصلا برای مریض بهترین غذا همینه. این مریض بیچاره تیر دوم رو خورد و همینجور داره دست و پا میزنه در این حیرت که آخه این چه جور عیادتگریست. سوال سوم. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چاره پیش تو؟ گفت عزرائیل می آید برو. گفت پایش بر مبارک فرق تو. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد می شود حاجت روا. این از اون دکتراییست که هر جا میره کار رو یک سره می کنه. امیدوار باش که اگه پیش تو اومده یا میاد دیگه کار تمومه. شادی کنان بلند شد اومد بیرون، گفت الحمدلله رفتم عیادت کردم با گوش کر، اما هیچ خبط و خطایی بالا نیاوردن. حالا باید رفت از دل اون بیمار پرسید. داستان یافتن پاسخ ها از اینترنته، بدون ما قبل، بدون ما بعد، بدون مخاطب، بدون میزان سطح و عمق مطلب. قرص فلوکسیتین روزی چند بار مصرف کنیم عوارضش چیه؟ براتون یک لیست میاد، عوارضش عبارت است از کمخوابیه، برای معده های خالی نمیدونم مفخه، برای چیه نمیدونم ریلکسیشن، کیار در هپروت فرو میبره. بابا این پزشک بیچاره ای که اینو برای شما نوشته، خب شما از اول انتخاب میکردید نسختون رو برید از اینترنت بجورید دیگه، اطلاعات بدید بعدم تجویز بگیرید. از این موجود زنده اینجا چه نقشی داره؟ شما خواهید گفت اینترنت به چه دردی میخوره؟ به همون دردی میخوره که شما از همه جا که لاعلاج میشید، مثل کتاب لغت که میرید بر میدارید همجور میجورید که بگید استنتاق یعنی چی. ولی آدم عادی موجود زنده میاد میگه آقای فرج بخش استنتاق یعنی چی؟ من میگم پرسجو کردن. میگه از کجا اینو آوردی؟ میگم به ریشه برگشتم که نطقه. نطق یعنی چی؟ نطق یعنی قوه عاقله. پس چرا به گویایی میگن نطق؟ به خاطر اینکه هر گفتاری قاعدتا باید بعد از قوه عاقله باشه. استنتاق در صیغه در باب استفعاله و به معنی طلب کردن و برآورد کردن. استنتاق یعنی از تو طلب میکنم که پاسخ من را بدهی. به همین خاطر بازپرسا میگن طرف رو بردن به استنتاق کردن. حالا این همه توضیحات قشنگی رو من دادم، شما با این زیر و بم از کجای ماشین های بسیار سرچ و اینترنتی میتونید. ولی اونجایی که در میمونید مثل یک کتاب لغت که ورق میزنید و لغت مربوطه رو میارید، اونجا میرید پیدا میکنید. الغرض وقتی بچه ها از شما سوال میکنند، اگر خودشون بگن مامان بریم از یکی بپرسیم، که این یک غنیمت عالیه، یعنی این بچه رو باید واقعا همینجوری مجسمش رو طلا گرفت و ذوق کرد. اما خیلی اوقات این گونه نیست، برعکسه. برعکس یعنی چی؟ این شما هستید که باید به این بچه بگید میریم با هم سوال میکنیم. شما منتظر نمونید فرزند شما بگید مامان جواب این سوال رو نیافتیم، حالا میریم میپرسیم. این حال و حوصله و این حازمه معمولا ابتدا به ساکن در بچه ها نیست، ولی عکسش. بچه ها از شما میپرسن علت رعد و برق چیه؟ علت اینکه روزا کوتاه بلند میشه چیه؟ اصلا جاذبه که میگن یعنی چی؟ میگن نیوتن جاذبه رو کشف کرد، یعنی ما تا قبل از او سیبا از درخت که ول میشدن نمیافتادن، تا نیوتن این رو کشف کرد، شهود کرد، بعد اجازه داد که سیبا بیفتن و بعدم اینوری بیفتن نه اونوری. این سوال هست. چرا؟ از کجا؟ چگونه؟ این وجود بچه های نازنینه که خدا اینجوری خلقشون کرده. فرق ما با حشرات این است که دنیامون خلاصه می شود در فهم مفاد این سعدات استفهام. چرا؟ از کجا؟ چگونه؟ چرا تاریک میشه؟ از کجا ببینیم خدا جون همیشه بیداره؟ چی میشه که بعد از مرگ میگن آدم ها زنده میشن؟ چرا؟ از کجا؟ چگونه؟ به همین خاطر هم فلاسفه یا لب و لباب سخن فلاسفه رو مرحوم حاج ملا هادی سبزواری پیرو مکتب ملا صدرا میگه اصل مطالب سلاستون علم مطلب و حل مطلب و ما مطلب و لم. یعنی اصل و اساس دانستنی ها و مطلوب ها در این سه سؤاله: ما چگونه، حل آیا، لمه برای چی. یعنی آیا هست، اگر هست جنسش چیست، و این جنس و هست به درد چه چیزی میخورد. یه همون چیزیش که فلسفه نوین هم و بلکه از دیرباز میگه تمام محتویات و مطلوبات فلسفه شناخت وجود به ما هو موجود است. یعنی اپیستمولوژی، انتولوژی و اکسیولوژی، وجود شناسی، زیبایی شناسی و معرفت شناسی. خب بچه ها به لحاظ فطرت و غریزه آدمی و آفرینشیشون میگن چرا، از کجا، چگونه، مگه میشه. سوال های بچه ها رو شما همه جواباشو دارید؟ ندارید. اونایی رو که دارید با زبون بچگی بهشون میگید. اگه قانع نشدن ادامه میدید، همچنان قانع نشدن آنتراکت میدید، میگید فردا. تا فردا مطالعه میکنید، میپرسید، در بزنگاه ها به اینترنت مراجعه میکنید. حالا نگفتیم همه اینترنت ها رو تعطیل بکنید، اما در یه جاهایی واقعا نمیتونید پاسخ بچه ها رو بدید، یا زمانش نرسیده. بچه ها چجوری به وجود میان؟ زمانش نرسیده. شما میگید گفتن این یه مقداری سخته، درست مثل اینه که شما الان از من بپرسی یه دانه لوبیا رو وقتی میکاریم بعد یه هفته که میایم این سبزی ها، این برگا، این ساقه ها، این شاخه ها چجوری از توی یه دونه همه اینا اومدن بیرون. خب یه چیزایی داره دیگه، ولی به الان نمیتونم برات توضیح بدم. چطوری نمیتونی توضیح بدی؟ به دلیل اینکه وقتی 4 ساله بودی این جدول ضربی رو که الان داری یاد میگیری رو من هر جور سعی میکردم بهت یاد بدم نمیتونستم یاد بدم. زمان گذشت تا تو فهمیدی که بزرگتر از کوچکتر یعنی چی، چند تا رو هم بذاریم چند برابر میشه، این یعنی چی، از توش یه چند تا بیاریم بیرون کسر میشه یعنی کم میشه، این یعنی چی. پس عزیز دلم یه چیزایی رو باید صبر کنیم زمان بگذره که بتونیم بیشتر باهاش حرف بزنیم. حالا اگه خیلی عجول بود گفت نه من یه الان میخوام بگم، من هم یه الان میخوام بدونم، چیکار کنیم؟ بالا من نمیدونم دیگه چیکار باید بکنیم. باید بریم یه چیزی درست کنیم بیاریم حواسشو پرت کنیم، یه خوردنی، یه نوشیدنی. قرار صحبت کرده با بچه هاست بلاخره الالعبد که به شما درد نمی آویزن که الا ولابد من تا جواب این سوالو نگیرم مگه بابا نمیشم خوابم میره دیگه. بوعلی و ملا صدرا هم در سر بعضی از سوالاشون فکر نمی کنم از خواب و خوراکشون خیلی می زدن. حالا یه شب دو شب اگر نقل کردن اونم باورش دشواره، اما اصل سخن گفتن با بچه هاست، دیالوگ با بچه هاست. یک نکته در سوال های بچه ها این است که شما با تکنیکی مواجهه می کنید با اینها که تکنیک اعجابه. میگیم بچه ها اعجاب و تعجب همراه با تحسین شما رو بنگرند در برابر سوال هاشون. میگن مامان من خیلی رو این قضیه فکر کردم که یه ناو هواپیما پر به این گندگی زیر آب نمیره، رو آب میمونه تا یه جایش میره تو آب، از یه جایی بیشتر دیگه نمیره. ولی یه سنگو چه کوچیک چه بزرگ از هر جای آب که بندازیم این میره تای آب. اینو دیده فرزند شما، من و شما هم دیدیم، درسته؟ ولی شاید تا الان همچین سوالی برای شما پیش نیومده بود. اومده بود؟ اگه اومده بود به من معلوم بگید جوابش چیه؟ اگر اومده بود دستتون درد نکنه، اگه اومده جوابشو فکر نکردید بازم دستتون درد نکنه، اگه جوابش هم دارید که خیلی عالیه، اگه میخواید الان بگید که خیلی عالی تره. خب یه کلمه نگید چگالی باید فرار کنید. چگالی یعنی چی؟ سخترش نکنید دیگه. چگالی قانون ارشمیدسه، ارشمیدس هم از فیزیکدان‌ها و شیمیدان‌های ما قبل میلاد و خیلی خوبه این کلمات رو کلن. بله دست شما درد نمید. این فن و تکنیک رو شما یاد همکارانتون بدید که خلاصه شر رو یک باره کم کنید از درشون. این هم خوبه دیگه، از اساس نوکشون رو میچینیم، نه خانی آمده نه خانی رفته. اگر بتونید جواب بدید و جوابی که محسوس باشه برای بچه ها که خیلی خوبه. این رو بدانید زودتر از انتظار من و شما بچه ها در پاسخ و تعلیل سوال ها می فهمند، در میابند. اینقدر که ما نگرانیم که حالا هرچی بگم خدا که متوجه بشه، نه متوجه میشه چون خودش یه پیشفرضایی داره. این بچه در مورد سوال هایی که میکنه به خصوص در قبال طبیعت یه پارادایم های ذهنی داره، یعنی پیشفرضایی از خودش درست کرده. یعنی وقتی از جاذبه سوال میکنه پارادایمش این است که جاذبه یعنی سقوطی از بالا به پایین، نه هبوطی از پایین به بالا. فعلا دنیای کون و فساد اینه، شاید بریم اون دنیا از اونوری جاذبه عمل کنه. آره دیگه بالاخره آدم میخواد پریهوری ها رو بگیره و نمیدونم چیکار کنه، رو زمین دنبالشون نمیدونم بره بالا بچسبه و لابد جاذبه از اونوریه، چون این عالم کون و فساد است و اون یک عالم دیگریست. برای زمینه بچه های پارادایم ها یعنی پیشفرضایی قالبای ذهنی از قبلی دارن تو ذهنشون، اما نمیدونه جنسش چیه. آیا مثل نور میمونه؟ آیا مثل برق میمونه؟ آیا مثل باد میمونه؟ چی چیه؟ این اصول مطالب سلاستون علم مطلب و ما چیه؟ ما یعنی مازا، مطلب و حل، حل یعنی آیا، مطلب و لم یعنی لمازا، حالا برای چی؟ حالا اگه نبود چی میشد؟ اون تکنیکی که گفتم اسمش هست تکنیک اعجاب، یعنی تحسین، تحسین همراه با اعجاب که تشویق و انگیزه سازی بعدی رو دنبالش میاره، این است که شما وقتی پاسخ بسیاری از سوالهای بچه ها رو نمیدونید، میگید واو عجب سوالی، واو عجب سوالی، این یه جواب خیلی خوشاینده برای بچه ها. چه جوابیست؟ در قدم اول این که این سوال تو به جاست، شنیدنیست و اینقدر درسته که ولو من جوابشو نمیدونم ولی آدم هایی هستن که جوابشو میدونن. برای بعضی از بچه ها این واو عجب سوالی فعلا سکوت میاره و رضایت. برای بعضی از بچه ها مرحله بعدی میگن خیلی خوب واو عجب سوالی، حالا مامان جون جوابش. میگه خب تا حالا به ذهن منم نیامده بود اما عجب سوال قشنگی. اینجاست که پروسه بریم از یکی بپرسیم شروع میشه. بریم کتابشو بخریم، بریم فهرستشو تو فیلم‌ها ببینیم آیا هست یا نه، گاهی اوقات هم بریم تو اینترنت بچرخیم. ولی اجازه بدید من دوباره تو پرانتز این رو به شما بگم، از الان برای بچه‌ها در دسترس‌ترین و راحت‌ترین حل المسائل و پاسخ به سوالات رو اینترنت معرفی نکنید. برای خودتونم همین باشه. ببینید از وقتی اینترنت و این حرفا اومده چقدر تعداد کتابا تو دست و بال ما کم شده. اصلا کتاب خریدن تبدیل شده به چی؟ به سرچ کردن. همینجور نک 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 نک. درست مثل آدمایی که میرن رستوران اصلا نمیدونن رستوران که حالا مثلا این مجالسی که دعوت میکنن، جاتون خالی ما چند شب پیش دیدون از این مجالس دعوت داشتیم، تقریبا 30 جور غذا من نوک زدم، آخرش نفهمیدم چی خوردم و نه خوشم اومد از هیچ کدومش. 30 جور البته نه، بیشتر از 30 جور بود، ولی من 30 جور دیگه بشقابم جا نداشت، جا داشت میکشتم، خیالتون راحت باشه، ولی در حدی که جا داشت و میشد من یکی قاشق از هر کدوم برداشتم. خب حیف دیگه، آدم یه بار اومده به عمرش یا برای چند در عمرش و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزولن من غفور رحیم، صاحب مجلس غفور رحیم بود دیگه، لاب اسم فامیلش، نازل شده از سوی او. همینجور نک 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 باور کنید آمدم بیرون با خودم گفتم من اگه رفته بودم میدان راهن اون قهوه خانه معروف یه آبگوش خورده بودم امشب چقدر به مزه داده بود. میفهمیدم چی خوردم، چی تو وجودمه، تا صبح بالاخره یه حال و هوایی داشت. اگه رفته بودم چلو کباب خورده بودم، اگه رفته بودم کشک بادمجون خورده بودم، اگه رفته بودم ماکارونی که نه اصلا صحبتشو نکن، یه چیزی. ولی نگاه کنید از همه چی یه قاشق خوردم، الان حس این که غذا خوردم واقعا ندارم. ضمن این که خواه چی بود اینا؟ سه جور درست میکردی؟ خوب حق مطلب رو ادا میکردی؟ 30 جور غذا درست کردی هیچ کدوم از آب و گل نیوردی بیرون؟ آخه این چه جور آشپزیه؟ آخه این چه سر آشپزیست؟ شد؟ همین داستان در مورد اینترنته. یعنی شما وقتی زحمت میکشید برای این مقوله که برید ببینید بادهای گرم سیری چگونه میوزند، کجاها میوزند و در چه فصلهایی، وقتی میرید کتاب میخرید از سر تا پای این کتاب در مورد باد گرم سیریه، اما وقتی میرید تو اینترنت اصلا خودتون منحرف و منشعب میشید. حالا نکته این بود بچه ها رو ذائقه‌شونو بیش از این عادتمند و مبتلای به سوء هاضمه گزندگی اینترنت نکنید. منظور منم الان این نیست که به هوای این میرن جاهای دیگه، اون یه بحث دیگه است. حالا میرن یا نمیرن، من اصلا اون هوا رو الان کاری ندارم. خود همین هوای سالم رو که سوال از باد، سوال از باران، سوال از سبزه، سوال از تولید مثل، سوال از جاذبه است، بریم تو اونجایی که میشه کتاب معرفی کنیم، ولو یه کتاب 30 صفحه‌ای از مثلا آقای چه میدونم این آقای کی بود، آیزاک اسحاق آسیموف، که کتاب‌های خیلی خوبی داشت در این مقوله ها، پدیده های طبیعی، خیلی خلاصه این دانشمند روسی، مصور و خوب، و در یه برهه این کتاب ها خیلی رود بازار بود، الان خیلی کمه، یعنی نظیر این کتاب ها الان خیلی کمه، اما بگردید پیدا بکنید. میرید به سمت کتاب، میرید به سمت مواجهه دادن بچه ها با بعضی از معلم ها، بعضی از معلمایی که میتونید باهاشون در ارتباط باشید یا آدمایی که میشناسید. خب همه این حرفا در پاسخ این سوال بود که آیا فعالیتی رو که از وی توقع میبرید با استعداد یا بلوغ ذهنی کودکتون متناسبه؟ ما وارد متن صحبت امروز میشیم. این مقدماتی که تا الان گفتم به مناسبت آمادگی و بلوغ ذهنی کودک مقدمات لازمی بود، هرچند ظاهرا اندکی غیر مرتبط با بحث اختلال در انتظار و توقع. اما انتظار و توقعات ما از بچه ها در دو حوزه قاعدتا تنظیم و تعریف میشه. این دو حوزه یا حوزه فعالیت های جسمی، بدنی، مسئولیت پذیری، کمک و همیاری و مقولاتی از این قبیله، یا مرتبط با حوزه های فکری، اندیشه‌ای، وجدانی، دریافتی و استعدادی است. یعنی چی؟ من حیطه اول رو میگم تکالیف سخت افزاری زندگی و حوزه دوم رو میگم تکالیف نرم افزاری زندگی. سخت افزار این سالن ما الان چیست؟ این صندلی های راحت، این محیط مناسب و این سرمایش و ایرکاندیشن خوب و جوابگو. نرم افزارش چیه؟ تبادل فکری که ما الان باید سعی بکنیم با هم داشته باشیم. اولا محتوا و مطلب، ثانیا نحوه رسانایی مطالب، و نیز سعی شما در اینکه دریابید منظور من چیست و تلاش من برای رساناتر کردن مطالب. خب ما تو زندگیمون درگیر ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری هستیم. ما در سخت افزارهای زندگی که من اسمشو میذارم حوزه و ساحت مادی زندگی، باید بر بچه هامون تا اونجایی که میتونیم سخت گیری های منطقی رو اعمال بکنیم، و در حوزه های نرم افزاری باید سهل گیرانه و مدارا جویانه باهاشون رفتار بکنیم. دو تا مثال کاملا مرتبط و خیلی ریز و ظریف با مرز باریک. کودکی که در مهمانی ها داوطلب میشه، مهمانی های خونگی، داوطلب پذیرایی میشه، داوطلب پذیرایی، میخواد سینی چایی رو دست بگیره بره به مهمان ها تعارف بکنه. خب این سینی چایی استکان است و نلبکی و چایی درونش و بعد نحوه تعارف و پذیرایی. خب تا اینجای کار یک مقوله سخت افزاری است، درسته؟ یعنی باید بره چایی رو بریزه، تو نلبکیش نریزه، نه؟ لب به لب باشه، در این حال سرریز هم نکنه و قص الهازا دیگه به سلیقه ها مرتبطه. استقاد دلبیکی رو جوری بچینه که وقتی میره تلق تلوق نکنه. همین چیزایی که شما با بچه ها میگید و سفارش میکنید و مراقبت میکنید بچه ها رعایت کنه. اگر بچه ها موقع چای ریختن خودشون دارن چای رو میریزن از گوری و چیدن استقاد دلبیکی ها توی این سینی، اگر دارن به قول بعضی از شما سر هم بندیکاری میکنن و شلخت بازی در میارن. اینجا ما نمیگیم اون دستش همینقدر که اومده یه دست زیر پر و بال من بکنه اینا رو بریز، از سرشون هم زیاده این آقایی که نشستان دارن اونجا حرف میزنن، از خداشون باشه بچه اینقدی بره تعارفشون. آقا جون یا مهمونداری نمیکنیم یا مهمونداری درست انجام میدیم. خب ولو اینکه این آقازاده کوچولو میخواد بره مهمونداری کنه، اگر میخواد این کارو بکنه باید شؤونات کار رو رعایت کنه. بالای شؤونات کار بهش سخت میگیریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی با میسیم داره همینجور چای رو میریزه حواسش نیز میریزه تو نلبکی، میگیم نشد دوباره از سر مامان ولش کن، پس بذار خودم بریزم. ببین مامان ولش کن طوری نیست، بذار خودم. اما اگر خودت باید چی؟ بله اصول رو رعایت کنی. همین گونه از زمانی که دست میگیری میخوای بری، نمیشه با سینی دوید که، باید آروم بری. خب جلوی مهمون که میرسی نمیشه اینجوری بفرما یا وردار، باید یه قدری خمشی آداب گارسونگری رو مثلا رعایت بکنی. اینا به جای خود. اینا همه حیطه های چیه؟ حیطه های سخت افزاری. حالا میشه اسمش رو حتی بذاریم سخت گیری. یعنی اینجا با استکان و نلبکی و سینی و راه رفتن و اینها سر و کار داره. همه این نظارت ها رو شما کردید، اما وسط کار پاش سر خورد یا یه اتفاقی افتاد، یا خودش خدایی نکرده افتاد، یا خدایی نکرده تر استکان ها افتاد شکست، اینو شکارش کنید. این سینی دمر شد، چایی ها ریخت، یک دو تا استکان هم طرف با طروق و شکست. خب اون مرد باریک و ظریفی که گفتم اینجاست. ببینید سوالی سهلتر واضحتر پیش پا افتاده تر در این حال سختتر از بسیاری از سوالها در پاسخگویی نمیتونید پیدا بکنید. سوالی سخت تر از این نمیتونید پیدا بکنید. در این سادگی و سهولت مرزها اینقدر به هم نزدیکه که در جوابش میمونیم. ببینید همون شمایی که اون سفارش ها رو به کودک کردید در حوزه سخت افزار کار، این وسط کار استکانا رو ریخت، چایی ها همه سرازی شد، چند تا استکان نلبکی هم شکست. مگه همون شما نبودید که میگفتید یک قطره چای چکید توی نلبکی نمیشه، این نلبکی رو یا باید عوض کنی یا پاکش کنی؟ مگه شما همون نبودی؟ و این کار رو من تایید نکردم، اون کار درست بود، شک نکنید. خب الان که استکان رو ریخته و شکسته با چیکار کنیم؟ لابد داری یه کشته بهش بزنیم دیگه. اونجا وقتی اخم و تخم کردیم برای یه قطره، اینجا برای ریختنش باید چیکار کنیم؟ چند قطره در چشمش بچکانیم تا چشمش رو باز کنه. اینجا با چیکار کنیم؟ نه دیگه از اون برای پشت بود نیفتیم، دیگه بغلش نمیکنیم نازش بکنیم که نمیدونم. نه اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم الان چیکار کنیم یه استکان نلبکی تو دست و بال آدم ها نره. جمعش میکنیم، با هم جمع میکنیم و خودش رو هم مشارک میکنیم. ببینید نه بغلش میکنیم، نوازش میکنیم، تایید میکنیم، چون این کار تحقیر بچه است. و بعدم فریب دادن اوست در مورد یه خطایی که ولو ناخواسته صورت گرفته. برای خطا تشویق نمیکنن کسی رو ولو ناخواسته، اما ترمیم خطا رو میکنن. چی فرمودی؟ آه حالا اشکال نداره شم نگفتید اشکال نداره. آره گوش کنید من ترجیبندم رو تموم کنم، بذارید من تموم کنم داستان رو. ببینید اینجا میایم به ترمیم خطا، جبران مافات. جبران مافات باید مشارک باشه کسی که مقصر بوده، درسته؟ اونی که مقصر بوده باید مشارکت داده بشه و قطعا ازش تکلیف خواسته بشه. در جبران چی؟ در جبران مافات. اینجا وقتی جمع میکنیم آیا درسته بگیم چقدر گفتم یللی تللی نکن موقعی که از آشپزخونه را میفتی به سمت سالن؟ چقدر گفتم چشم تو وا کن؟ چقدر گفتم گوشت ببن؟ ببین این گفتم نگفتنها شماتتهای بیجا و بیمورد و بیاثری است که اینجا در این حوزه نرم افزاری داره سخت افزارانه عمل میکنه، مثل تیغ میره تو جون این بچه. اما شما وقتی شروع میکنید به جمع کردن، نه تشویقش میکنید و دلداری و قصه نخور و قصه نداره، دوتا استکان شکسته دیگه داریم استکان جمع میکنیم، اصلا قصه ای نیست که ما بخوایم بگیم بخورش یا نخورش، اما داریم جمع میکنیم استکانو، شماتت هم نمیکنیم. وقتی که جمع شد میگیم خیلی خوب، حالا این بیچارهایی که هنوز بیچایی موندن یا بیشربت موندن، اونا که گناهی نکردن، مایلی دوباره بری؟ این مایلی دوباره بری کلید راهگشای قضیه است. اینجا بعضی از بچه ها، این همون مرحله اعتماد به نفسی که خیلی از پدر مادرها ناراحتش هست، اینجا خیلی از بچه ها میگن نه مامان دیگه خودت ببر، اینجا چیکار کنی؟ باش خودم میبرم. ولی علی جان، برای منم ممکنه یه همچین حادثه‌ای پیش بیادا؟ اینو زمانی شما بهش میگی که برای من هم ممکنه چنین حادثه‌ای پیش بیاد، که موقع جمع کردن اون حادثه شماتتش نکرده باشید، چون آدم خودشو که دیگه تحت شماتت نمیبره. وقتی میگید این ممکنه برای من هم پیش بیاید، به او این روحیه رو میده که خیلی خوب دنیا آخر نشده، من میرم دوباره تلاشام میکنم. ولی اینکه انقدر ترسیده باشه که این روحیه رو نداشته باشه، میگه نه مامان اب نداره، ولی خودت ببر بازم خوبه. اما اینو بهش میگی که تو میخوای این کارو بکنی دوباره یا نه. اگه دوباره گو آره مامان انجام میدم، لازم نیست دوباره سفارش لازمش بکنی، چون همین الان گوشش داره زنگ میزنه از اتفاقی که افتاده. ببینید این دو حوزه رو ما میگیم حوزه سخت افزارها و نرم افزارها. به بیان دیگر، حوزه های سخت گیرانه، حوزه های نرم گیرانه در زندگی. من حوزه های سخت گیرانه در زندگی رو انقدر زیبا و عالی و کامل و جامع دستبندی کردم براتون آوردم که تقریبا همه دیگر حوزه ها تو این میگنجه، جا میگیره. یک، غذا و تربیت ذائقه باید در حوزه رفتارهای سخت گیرانه پدر مادرها باشه. دو، لباس و پوشاک از حیث راحتی، سادگی، تمیزی. سه، خودکفایی در استحمام و وقت‌شناسی نسبت به اون. چهار، خودکفایی در انضباط و سامان محیط کاری. پنج، محافظت از وسائل شخصی و تحصیلی. شش، شستشوی کتاب های کوچک، لباس های کوچک و شخصی. و بالاخره مشارکت در امور خانداری حسب دلپذیری و علاقه. بچه شما وقتی رخت خوابش رو رها میکنه صبح میاد مدرسه، از که میاد در بعضی ورژن ها باید در گاهی وقت ها بعضی ورژن های استثنایی باید با این مواجه بشه که از اولش هم قشنگتر صاف و مرتب شده توسط ملائکه، نه ملک آسمان، نه فرشته خانه که مادره، گاهی اوقات. اما در بسیاری اوقات چی؟ باید با کانسکوئنس کارش، یعنی پیامد و نتیجه کارش خودش مواجه بشه. میاد وارد یک خانه مرتب و منظم، وارد یک جزیره میشه که این جزیره آشوبه. این جزیره کجاست؟ بخشی از اتاق کارشه. وقتی این نتیجه و این پیامد رو مینگرد، این یک نوعی اعمال سختگیریست. سختگیری به این معنی نیست که گوشش رو بگیری واسه تا رخت خوابش مرتب نکنه اجازه نداشته باشه بره تو آشپزخونه غذا بخوره، نه، این نوعی سختگیریست، یعنی مواجه شدن با پیامد سختگیرانه کارش. این سختگیریست. سختگیریش چیه؟ بیاد ببینه آب از آب، یعنی آب در شکم مبارک خودش تکون نخورده، اما در خانه همه چی صبح بازار شام رها شده، الان بازار شانزلیزه نمایان شده. این نمیشه که با پیامدهای کار خودش، بازار شانزلیزه هم خیلی بهتر از بازار شام نیست، حال خیال نکنید یه چیزی اونجا هم آشوبیه، ولی بیاد با پیامدهای کارش مواجه بشه. حالا دونه دونه از اول یه دور بگم. غذا و تربیت ذائقه، چی میخورم چی نمیخورم، این باید از یک انضباط آشپزخانه داخلی برخوردار بشه و بچه ها رو با منوی غذایی سالم، مرتب و منظم تربیت بکنید. در مورد لباس و پوشاک، به اندازه و نه خارج از نظام و سازمان. تو این زمینه حرف زدن امروز با بسیاری از خانواده ها به شوخی و طنز و جوک شبیه تر. اما به شماها من جرأت میکنم این رو بگم به دو جهت. یکی این که دیگه شما من شناختید، میدونید که حرفام مولا درزش نمیره مثلا، یا اینجوری خیال میکنید، اب نداره، خیالشم خوبه. دوم این که من شما رو میشناسم، یعنی میدانم که شما یه حرفایی رو بشنوید مسخره نمی کنید مثل تیراژ میلیونی مردم. مثلا امروز به بعضی پدر مادرها، بعضی که یعنی خیلی پدر مادرها، شما مثلا امروز اگر بگی که خب مسافرت دست جمعی میرین، حواستون تو ماشین هست که این دختر و پسر ولو که یکی 7 سالشه یکی 8 سال و نیم، این دختر و پسر تو اون جای تنگ به هم دیگه چسبیدن، اونم با این لباس نصف نیمه، ساق پاشون به هم میخوره، همینجور هرچی شما ادامه میدی او بیشتر به بلاحتت میخنده، به بلاحت منو. این چیه دیگه؟ اما در جمع شماها من از این صحبت ها وقتی میکنم نگران این نیستم که شما بگید این کیه دیگه، چون میدونم شما منو میشناسید دیگه، هر کی هستم شما میدونید که هم. ولی این حرفا امروز خنده داره. یعنی اگر به پدر مادر رو بگید آقا لباس به اندازه برای بچه تون تو کمد بذارید، نه میزون درست کنید، که وقتی در شما میکنه همچه خودش غرق چی باشه، میرید براش لباس بخرید، خیلی خوب، یه قیمت مناسب، یه جنس خوب، اما اینقدر برند و مارک و لیبل ها رو اینور و اونور نکنی که این بچه خیال کنه اومدن مثلا واسش خواستگاری، که اینقدر دارن دقت میکنن، اینقدر دارن سوال و جواب میکنن. خب یه چیزی بخریم بپوشه، بعد میپوسه، بعد 6 ماه میندازه کنار، یا کوچیک میشه تمام میشه میره. یک دقت مناسب، این دقت مناسب در مورد تعداد لباس هست، در مورد برند این پوشاک و لباس هست، در مورد ادا و اطوار ظاهر لباس هم هست. به همین سبب در مورد بچه ها علل خصوص پسرها این 3 شاخصه راحتی، زیبایی و سادگی رو باید مراعات بکنید. من معتقد نیستم شما خیلی رو این زمینه دقت به خرج بدید، حالا کمش اشکال نداره، خیلی درست نیست شما تفکیک کنید بین لباس مدرسه و لباس غیر مدرسه بچه ها. ببینید یه وقت بچه ها دارن اردو میان روزانه، دارن میرن که برن کوه، دارن میرن مدرسه که برن تو طبیعت خاکبازی کنن، دارن میرن مدرسه که برن کارگاه نجاری اونجا مثلا اره و تیشه بدن و بگیرن. خب از صبح اول وقت لباس کار تنه این بچه میکنیم، خودش هم میدونه این لباس کاره، لباس کارگاس. لباس مدرسه هم خب یه چیزی به اینا بینه، ایبی نداره، در ایام مدرسه لباس کار بچه ها تن نمی کنن بیان، لباس مهمونیشون هم تنشون نمی کنن با کت و شلوار و کروات و این حرفا. یه لباس بینابینه شد. به عرض من برسید دقیق، من میگم خیلی تفاوت نباشه، نگفتم با همون لباس مدرسه پاشن بدن عروسی، یا با همون لباس عروسی صبح صبح بیان مدرسه، اما تفاوت زمین تا آسمان نباشه. گاهی اوقات آدم بچه های شما رو که تو مدرسه میبینه، تو بعضی مهمونی ها میبینه، میان میگن آقا سلام علیکم، من کیم هستم، من کی هستم، ولی هرچی نگاه میکنی میبینی اسم درسته ولی خودش نمیخونه با این اسم. کلی وقت دقت کنین آخه تو که پسر هستی چرا انقدر میکاپ کردی پاشدی اومدی؟ حالا میکاپ رو صورتش نکرده ولی روی وجنات دیگرش انجام داده. این بچه ها برای خودشون محل سوال و محل کلامه که چرا اینقدر تفاوت. تفاوت رو باید بچه ها در این ببینن. بله شلوار مدرسه شلواریست که اگه اوتو نخوره اشکالی نداره، چون سازگار نیست حالا اوتوی آنچنانی با فعالیت های مدرسه، یا جنس لطیف شلوار یا اما دیگه این رنگ مثلا توسی مرده اون رنگ زرد قناری برای مثلا کجا عروسی فلان کس. تفاوت ها رو باید منطقی تعریف بکنید. تعداد لباس، میزان لباس، یا لباس هایی که برای بچه ها به صورت کادو و سوغاتی از این ور اون ور میارن. خیلی اوقات وقتی که شما لباسی رو نامناسب میبینید یا اضافه میبینید، همون فل مجلس با بچه ها توافق بکنید که این چند تا لباس رو تا باز نشده و تا مستلک نشده اینو بدیم به جای دیگری که نیازمند هستن. کمد لباس بچه ها نباید یه چیز جلب نظر کننده باشه. خود اگه در این حد و حدود مادرایی که کار خودش میکردن تو آشپزخونه و خیلی به ادا عطارا و بهانه‌گیری های بچه ها دقتی نکردن، خیلی زود دیدن که بچه ها تطبیق دادن خودشونو با آشپزخانه خانه در تمام ملل و فرهنگ هم همینه. فرهنگ ها نگران نباشه. اگه نیاز ایرادگیری بچه ها در اون حدی باشه که واقعا شما مثالشو زدید، نگران نباشید. یعنی قضاتون معلومه چیه، آخرش اینه که این زرشکو بریزیم یا نریزیم، او یا میریزه یا نمیریزه، ولی برنجو نمیذاره کنار بره تلفن کنه پیتزا بیارن. تفاوت در اینجاست که میگیم تربیت زائره. بله یه بچه ای حالا مخلفات رو میپسنده یا کمتر یا بیشتر، ولی اصل منوی غذایی رو باهاش چالش نمیکنه. اونم هر وعده. خورش که اصلا نمیخورم، گوش که اصلا نمیخورم، مرغ باید اونجوری باشه تا بخورم، برنج که مثلا مادامی که میشه مثلا پیتزا سفارش داد یا نمیدونم غذاهای فست فودی، چرا اصلا چلو و خورش؟ به این جور بهانه گیری ها وقتی بچه ها میرسن، پدر مادرها باید یه قاطعیتی در سفره خانه از خودشون نشون بدن و حوصله بکنید بچه ها تطبیق میدن خودشون. نه در مورد فقط لباس، در مورد ماشین باباهاشون هم ممکنه این کارو بکنن، در مورد استخر و سنای خونهشون هم که اونا دارن ما نداریم، در مورد ویلای جزایر کجا قناری این بر اونور که مثلا. ببینید این حرفا هست، چیکار بکنیم؟ بله احسن، این حرف درسته، منتها قاعده ما اینه. در این حال این قاعده رو که میگید از لایش هم یه مقداری باید بیشتر براشون ترسیم کنی. قاعده ما اینه، یعنی که عزیز من تو این دنیا هر کسی یه فرمیه یه جوری، ما قیافه هامون هم مثل هم نیست، کدوم بهتره کدوم بدتر معلوم نیست، خدا میدونه و خدا همه رو البته خوب داره میبینه و اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. ببینید تفاوت زندگی ها، تفاوت پولا، تفاوت ماشینا، تفاوت رفاهیات مثل تفاوت آدم هاست، مثل شکلشون، مثل رنگشون، مثل لهجهشون، مثل صداشون، ما تفاوت هایی داریم. خب میپرسه که حال چرا اونا باید از ما بالاتر باشن؟ بعد بگیم اونا هم الان به بالاتر از خودشون که نگاه میکنن همین شکایتو دارن که چرا همسایه سر کوچه‌مون خونش 5 متر از ما بزرگتره. وانگهی همین سوال رو جور دیگه میشه بگیم، الان یه عده‌ای هستن که از ما خیلی پایین‌ترن، یعنی همین یه ماشینی هم که ما داریم اونا یه دونش هم ندارن و باز پایین‌تر از اونا، پایین‌تر از اونا. این زندگی است که ما داریم، باید راضی باشیم، اما خوشحال زندگی کنیم، کمتر وسیله داشته باشیم بهتره، یا اینکه پر از وسایل باشیم اما خوشحال نباشیم؟ وقت این رو براش باید باز بکنید. آیا با بابات حرف میزنی؟ با بابات پارک میری؟ با بابات سینما میری؟ قاعدتا باید بره که جواب مثبت باشه بگه آره. خب حالا بابا با سینما میری، پیادم که میریم بهتون خوش میگذره، اگه ماشینم داشته باشین سریعتر میرسید و خوشتر میگذره، ولی الان داره خوش میگذره. به این ترتیب شما معنویات و همون نرم افزار زندگی رو وارد انتظارات و توقعات این فرزندتون میکنید. خیلی اوقات هم جوابهای آنی قانع کننده نیست، یعنی بالاخره بچه نمیتونه هضم بکنه که مامان با همه این احوالاتی که گفتی که مالکم لا ترجون لله وقارا و قد جعلکم اطوارا، اصلا یکی از نشانه های قدرت و بزرگی خدا همین تورتور و گوناگون آفریدن شماست. حال بچه ممکنه این آیه رو نتونه هضم کنه. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی هم زود هنگام شروع نکنید این آیات و نشانه ها رو برای بچه ها، این برای خودتون دارم میگم. وارد این مقوله ها نمیشین، اما تا زمانی که بچه ها به این معارف برسن نیز ما میتونیم حوصله کنیم. یعنی گاهی اوقات پاسخهای شما قانع کننده نیست، قرقر این بچه بجاست، کاری نمیشه کرد، صبر میکنیم تا در سیر رشد بتونه هضم بکنه این مقولات رو. و خیلی حرف در اینجا هست، من الان نمیخوام باب بحث رو منشعب بکنم، خیلی حرف در اینجا هست که اگر شما بخواید نگران و ناراحت این باشید که بچه هاتون در مقایسه ها قصه میخورن، عقده‌ای میشن، ناراحت میشن، قلبشون میگیره، شب خوابای بد میبینن، اگه این رو بخواید فکرش رو بکنید، اولا خود شما هم اگه خودتون رو رها کنید مسئول از چنین خطری نیستید. مگه شما اگه خودتون رو رها کنید قصه ها نمیاد سراغتون، مقایسه ها نمیاد، این که ببینید اوه کاشکی چگونه میشد، ای وای آرزوها آمال. باید زندگیامون رو از نظر نگاه و طرز معنی و تعریف کردن در یه پارادایم و چارچوب دیگری بریم که آیا ما دنبال رضایت و خوشی هستیم یا دنبال خیال خوشی و خیال رفاه، خیالات داشتن یا از اون اندکی که داریم لذت کامل ببریم و راضی باشیم. این یه بحث مجزاست که برای بچه‌ها هم البته این بحث جا داره در زمان خودش. خودکفایی در استحمام و بخشناسی، خودکفایی در انضباط و سامان محیط کاری، باید نظم اتاق بچه‌ها و نظم امور شخصیشون به خودشون سپرده بشه، محافظت از وسایل شخصی و تحصیلی، یعنی اگر مداد گم میکنن به دفترشون رو جا میذارن، کلاه و کاپشنشون رو زمستان سرد در مدرسه جا میذارن، خونه میان فردا چگونه باید باهاشون برخورد بکنید در بازگشتشون به مدرسه، اینها اون حوزه های سخته. یعنی یادتون باشه مهمونی که بچه داره چایی میریزه، یه قطره چایی میریزه توی نلبکی، هنوز خدمت مهمان نرسیده که پاش سر بخوره، ناخودآگاه بخوره زمین و چایی یا بریزه، اونجا مرحله شماتت نیست. اما الان که مسلط بر کاره باید سختگیرانه باهاش مواجه بشید. یعنی چی؟ یعنی بچه شما اگه تو بازی زمین میخوره، تو بازی مدرسه سر زانوش در میاد و میشه مثل مد همین لباسایی که از کارخونه سر زانوشو در آوردن زحمتشو کشیدن، سابق بر این نه، همه شلوارا زانو داشت، پیش داشت پس داشت و زمین که میخوردن بچه ها سوراخ میشد. حالا الان ممکنه باز این اتفاق بیفته، اونجا ما هیچ وقت بچه رو سرزنش نمی کنیم که چرا سر زانو در اومد، خب این خورد زمین، اسفالت هم با سر زانو سازگار نیست، خب پاره شد. این فرق داره با اون روزی که میاد میگیم کاپشنت کو، میگه اه جا گذاشتم اه، این یه کانسکوئنس داره. چی؟ فردا باید بی کاپشن بری سرد هوا، نمیدونم یه جوری خودتو بپوشون، یه جوری نه اینکه برو یه کاپشن دیگه بپوش، نخه همین پیرهنی که تنز کردی دکمهشو تا آخر ببند، دیگه این نیم ساعتو تحمل کن آقا جون، یه کاپشن جا گذاشتی تو مدرسه باید اصل این کاپشن رو برداری بیاری، یعنی بپوشی و بیاری. یه کاپشن دیگه چی؟ خب اینم میبری اینم جا میذاری، میشه دوتا کاپشن. الان تا حدودی روشن شد علت این که میگم بچه ها مزان رخت و لباس نباید داشته باشن. یکیش این است که دلشون قرص نباشه، که جا میذاریم یکی دیگه جاش، جا میذاریم یکی دیگه جاش. به همین سببه که من موافق نیستم اول سال یه جین مداد چه مدرسه چه خانه در اختیار بچه ها بذارن، بگن این مداد 6 ماهه اینو 3 هفته‌ای تمومش میکنه، این نصفیشو گم میکنه نصفیشو هی میتراشه. و شما میگید که یک باره انگار مثلا اینجا فروشگاه رفاهه که حالا میخواید قفسه ها رو بچینید. بابا این یه بچه ایست که این مداد همینجوری که نشسته تو دهنش کلاش داره میخوره، اگه بدون این مداد رو 3 هفته بعد داشته باشه موقع خوردن با ملاحظه میخوره، آرومتر میخوره، موقع تراشیدن آرومتر میتراشه، هی میتراشن این بچه ها این سرش افتاد دوباره میتراشه، وقتی دوبار تراشید سرش افتاد میفهمه که یا این تراش مشکل داره یا من دارم بد میتراشم. خب بابا درست کن. ولی وقتی یه جین مداد تو کمدشه، حالا یه بتراش تا جواب بده، جوابم نداد این چه مدادیه، بنداز کنار، محافظت از وسایل شخصی. یعنی بچه ها پول تو جیبیشون رو گم میکنن یا خرج اضافه میکنن، یعنی حق داره هفته 2 نفر رو مهمان کنه در راه مدرسه. به این راننده ها میگن آقا بیس ما اینجا یه بستری بخریم، یه دونه برای شما میخریم. بنده خودم نه به خاطر خودش، به خاطر دل بچه ها میسته. خب یه روالی داره دیگه، هفته چند روز این حق داره از پول تو جیبیش برای بچه ها بستری بخره تو راه. حالا اگر زیاده روی کرد خواست حاتم بخشی کنه، این پولش زود تموم میشه، پولش زود تموم میشه، باقی هفته رو باید در محاصره اقتصادی به سر ببره تا بچشه. بله این خراب کردن یه وقت ناشی از بیمبالاتی است، یعنی رها کرده در وسط اتاق روش مثلا کسی رد شده یا توی حیات یا یه جایی که نباید، یه وقت نشسته با این داشته کار میکرده خراب شده، یعنی یه اسباب بازی بوده داشته در میورده داشته وارسی میکرده این خراب شده. ما 2 جور خرابی داریم، اون جاهایی که ناشی از بیمبالاتی و بیمسئولیتیه باید یه مدت تبعات و نتایج این بیمسئولیتیشو بچشه. شستشوی لباس‌های شخصی و کوچک زمانی که خودش حمام میره و مشارکت در امور خانه‌داری حسب دلپذیری، یعنی بچه ها رو مشارکت بدید در کارهای داخل خانه و مسئولیت‌های سامان محیطی. اما بخش نرم‌افزاری، کاهش هوشمندانه تذکرات و اجتناب از قانون تشدید ریتمیک و منظم، این یعنی چی؟ ما به جای اینکه تذکرات رو به بچه ها پی در پی بگوییم، بهتر است که در کنار بچه ها رفتارهایی رو که باید درست انجام بدن رو خودمون بازنمایی کنیم. همون مثال ریختن چایی، همون مثال تعارف میوه و شربت به مهمان، همون مثال ردیف کردن لباس ها در کمد یا دکوراسیون بخشیدن به میز کار و اتاق، این رفتارها و فعالیت ها رو خوب بچه ها در کنار شما از شما ببینند، با شما تمرین و بازسازی و عمل بکنند، به جای اینکه مرتب تذکر بدیم که تو کمدت باید لباس زیر اینجا باشه، جورابا اون طرف باشه، لباس پیرهنای مدرسه این طرف باشه، این سو باشه. در کارهای مشترک با بچه ها میگیم من اگه جای تو باشم جورابا رو یه جوری میذارم که اگه صبح تاریکم بود برقم رفته بود بتونم یه دست میبرم یه جورابو بردارم، و قاعدتا اینجا که بذاری معلوم میشه که اینجا جای جورابه، با یه دست میتونی جوراب رو برداری. من اگر جای تو باشم، این یعنی کاهش هوشمندانه تذکرات امر و نهی. تذکرات امر و نهی یعنی اینکه باز جوراباتو ولو کردی، باز نه یه لنگ جوراب نمیدونی کجا گذاشتی، این بازها این همون شماتت هاست. اما وقتی موقع چیدن لباس میم کمکش میکنید، وقتی کمد لباس پدرش رو نشونش میدید که ببین چقدر منظمه، چقدر و این علو بکنید این کارو، بکنید این کارو، خیلی خوب. همین کارو بکنید، بله اشکالی نداره. آره بالاخره یه الگو باید سر و سامان داد و از این الگو بازنمایی کرد تو چشم بچه ها. درونی نگاه کنید، ما تو قسمت های بالا همش مواجه بودیم، مرتب مواجه بودیم با رفتارها و کارهایی که به زندگی مادی و سر و سامان دادن وسائل شخصی و غذا خوردن و لباس و نظافت و استحمام و این چیزا سر و کار داشت، درست؟ حالا اگر این فرزند شما از الان شروع میکنه با شما حرف زدن که مامان رشته هوافضا چیه؟ این از همون سوال هست، همون داستانی که دیگه نمیخوام تکرار کنم، اول صحبت مفصل گفتم، همون سیر رو باهاش انجام میدید. اما کلمه‌ای به نام هوافضا تو مغز این رنگش و رد و اثر پاشو رو ذهن این بچه گذاشته و این جسته گریخته از شما سوال میکنه. گاهی اوقات حرفایی میزنه که این حرفها با ظواهر استانداردی شما نمیخونه. مامان من میخوام برم یه مزرعه کندوی عسل و پرورش زنبور را بندازم. اوایل کار شما ممکنه بگید که خب حالا یه انیمیشن دیده، یه فیلم دیده، یه قصه خونده، حالا الان تو اون حال و حواس. بله درست، و احتمال زیادم تو این سن و سال همینه. حالا سخن اینه، دو تا سخن اینجا دارم. یکی این که وقتی احتمال زیاد تو این سن و سال همینه، گیرم شما آرزوی جراح قلب باز شدن برای این بچه دارید، چرا زنها به دست و پا میفتید؟ چرا شب بیخوابی میکشید؟ چرا دست بچه رو میگیرید پیش روانشناس میبرید که رو ذهنش کار کنه که این بچه از پرورش کندو بیاد بره تو مثلا جراحی دهلیز چپ و راست بلا؟ ولیش کنه دیگه، اگه واقعا همین هم هست. من میخوام اون وجه دیگرش هم بگم. وجه دیگرش این است که نه، این رد پا اینقدر عمیقه و اینقدر چیزه که روز به روز داره شدیدتر میشه و شدیدتر خواهد شد. کلاس دوم دبیرستان که میخواد انتخاب رشته بکنه، یه جوری انتخاب میکنه که به این خواسته و به این علاقهش نزدیکتر باشه. خب صحبت چکار کنی؟ میگیم آقا وزداش همون نظر و نیازی که اون موقع من میخواستم بکنم شما گفتی زوده، حالا علام میکنم. باید اون موقع تا صبح نمیخوابیدم؟ خب خیر بده، یه 5-6 سال به ما آرامش دادی ولی امشب نه. چیکار بالاخره باید کرد با علایق بچه ها، خواسته های بچه ها و اینکه بچه ها خودشون انتخاب هایی بکنند و این انتخاب ها اینقدر طول بکشه و بمونه؟ چون یکی از نشانه های ولیدیتی یعنی اعتبار و پایداری یه فکر یا یک فرضیه خود زماندار بودنشه. اینکه زمان بگذره و یک فرضیه یک که ذاتاً ابطال پذیر است این ابطال نشه. همچنان هم ذات ابطال پذیری درش هست ولی ابطال نشه. ببینید قانون جاذبه نیوتن، قانون نسبیت عام انیشتن قوانین علمی هن. و چون قوانین علمی هن، یعنی گزارهای فلسفی نیستن. یه دقیقه گوش کنید، یه دقیقه. اینا گزارهای فلسفی نیستن، گزارهای فلسفی ابطال ناپذیرن، یعنی همجور کنار هم با هم دیگه میسازن، تا روز قیامت هم همه با هم هستن. اما فرضیه‌های علمی، حتی اونایی که تبدیل به قانون علمی میشن یعنی ساینتیفیک ها، اینا ذاتشون ابطال پذیریست. به همین خاطر قوانین عمومی جاذبه نیوتن ابطال شد با قانون نسبیت عام انیشتن. اما همین قانون نسبیت عام انیشتن هم ابطال پذیره، یعنی اگر یه ماده ای رو شما در عالم پیدا کنی سرعتش بیش از نور، سرعت نور باشه، قانون نسبیت عام انیشتن ابطال شده. این قابلیت رو داره که ابطال بشه، ولی تا امروز نشد. این قانون علمی یعنی همین، قانون علمی یعنی چیزی که تو دلش قابلیت ابطال پذیری باشه. اما همین که زمان میگذره و یک قانون علمی همچنان دوام میکنه، مثل همین قانون نسبیت، یعنی علارغم قوه و استعداد ابطال پذیری، ولی از جاهای دیگه انقدر پاش قرصه که مثل اینکه موندگاره، مثل قانون جوشیدن آب در 100 درجه. درسته؟ این تو دلش ابطال پذیری هست. یعنی شما یه گوشه عالم رو پیدا کنی که تو 98 درجه یا تو 102 درجه این قانون نقطه جوش ابطال میشه، ولی نشده تقریبا تا حالا، الا موارد استثنایی که میگن لب دریا و چی و اینا رو میتونه. اینو میگیم ابطال پذیری. حالا شما نگاه کنید، یه بچه یه وقتی از دوم دبستان میگه مامان میخوام برم تو کار کندو داری، خدا رو شکر کنید که نمیگه میخوام برم تو کار نانوایی. نانوایی که بچه ها میگن منظورشون نان صنعتی نیست که ذوق کنید که بله خوبه و فلان اینا، برن نان چی، نه، وقتی میگه خب نانوایی، او آقا شاطر رو دیده که وقتی تپ 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 خمیر رو میزنه چجوری خودشو تکون میده، این خوشش اومده. و بعد میگه دست رو میبریم تو ایتار میاریم بلو یه تیکه میکنیم کش میاد، از این خوشش اومده. یعنی ذوق نکنید که بله بچه‌م از الان فکر صنعتی داره و داره فکر میکنه که از کنار نان سحر یه نان شامگاه هم درست بکنه. نه، وقتی میگه نونوایی اینه. حالا اگه گفت چی؟ باز هول نشید، حراسان نشید. ولی این بیچاره که نگفته میخوام برم نانوا بشم، که اگرم بگه باید به این پسر آفرین گفت که آهان تو یه آدم مفید، دیدی در حد خودش میگی میخوام مفید بشم. آره، اما پسرم جورای دیگه هم میشه مفید شد، این به جای خود. ولی نگفته که میخوام برم خمیر بگیرم پای تاغار، میگه میخوام برم کشت و صنعت را بندازم. میگه میخوام برم طراحی بخونم، میخوام برم یک کار خلاقیتی ایجاد بکنم. یه رشته ای رو میگه که به نظر شما اونی نیست که استاندارد ذهنی شماست. اینجا جای مواجهه برخورد نرمه، یعنی استعدادها و حوزه و حیطه علایق و استعدادهای بچه ها همون حوزه مواجهه برخورد نرمه، نه سخت گیرانه. مثل اینکه لباس رو جا گذاشتی مدرسه، فردا سرما رو تحمل کن، ولو بلغ ما بلغ هرچه باد آباد. اینجا نمیگیم جد و آبادی ما یا مهندس بودیم یا معمار بودیم یا بساز بفروش بودیم، حالا میخوای بری مثلا نرم افزار کامپیوتر بخونی، این به خانواده ما نیامده. این خیلی خنده داره، ولی اونجا خنده دار نیست که رفتی همون لباسای کوچیک خودتو نشستی. خیلی خوب، حالا امروز پا برهنه یا لنگه به لنگه برو مدرسه، جوراب نداری، باز میسته زار میزنه گریه میکنه، جوراب نداری چیکارت کنم، الانم اگه بشوری خوش نمیشه، ببین چیکار میخوای بکنی. این یه کاری میکنه، یا پا برهنه میره اون روز مدرسه، طوری هم نمیشه، یا وا میسته جورابشو میشوره اینقدر میچلونه که حالا دیگه نمش بمونه، یا نه وا میسته جورابشو سر اتو میزنه پاش میکنه میره مدرسه. اجازه بدید فکر کنه که چیکار کنه. اما اینجا تا سخت نگیرید که اون فکر نمیکنه چیکار کنه. من یک کلام بهتون بگم، تربیت امروزین ما میدونید چی شده؟ چپکی شده. اونی که باید تا این باشه رفته بالا، یعنی جا به جا شده. اونجایی که پدر مادرها باید سخت بگیرن به بچه هاشون، اجازه نمیدن آب تو دل بچه ها تکون بخوره. الان بچه نمیدونه جوراب چجوری پاش میره، بچه با تبلت داره بازی میکنه، مامان داره جوراب رو پاش میکنه که برسه به سرویس. ای جانم به این مامانو، به این اینقدر یه لحظه سب کنید. اونجایی که باید سخت بگیرن نرمش در حد اکثر، اونجایی که باید با نرمی مدارا کنن، بابا حال طوری نشده که این میخواد به این میگه من میخوام راننده تراکتور بشم. شما از الان بند قلب دوباره میشه با اون تراکتوره هنوز راننده تپ 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 نکرده، شما بند قلبتون تپ 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 پاره شده رفته پی کارش. ببینید بگه بالاتر از اینشو پایینتر از اینشو ممکنه بگه من میخوام راننده لوکوموتیو بشم. خیلی مهمه. یه بچه از دوم دبستان میگه راننده لوکوموتیو، میدونید چند هزار تن رو داره حرکت میده، تکون میده با خودش، احساس قدرت داره بهش میده. بذارید بگه. بعد آرام آرام غربال میشه این خواسته ها، اما این غربالگری با نگاه و توجه و حضور شما باید بشه و میشه. سوالتون؟ آفرین به شما. این کانسکوئنس گرایی یک مقوله است در تربیت، یعنی متربی رو با تبعات و نتایج و پیامدهای کارش مواجه بکنیم. همین. این که شما گفتید دقیقا. ببینید از دوال خارج نیست دیگه. یا میگه مامان سخت میذاره کنار. البته باز باید مواظبت کنی که هر کار سختی به معنی اینکه یه قدری یه وقت همون سختی آنچنان بر دلش می نشینه، یا نه کار سخت نیست و شیرینیش بر دلش می نشینه و آغازی میشه برای یه رویکرد. چه اشکالی داره؟ رویکرد جدیدی رو پیدا میکنه، تجربه میکنه. خب بحث امروز رو تموم بکنیم. نه؟ درونی سازی انگیزه ها از طریق اظهار رضایت و قبول. شما به جای اینکه سخت گیرانه به بچه ها بگید اگه این کارو بکنی این پاداشو بهت میدم، اگر اون کارو مرتکب بشی چنین مجازاتی خواهی داشت، که اسم این رو عوام الناس ما به پیروی از خواص الناس گذاشتن شرطی سازی. منتها اون خواص الناس امثال واتسون و اسکینر و سورندایک و این بیچاره خدا رحمت کنه همشونو، اینا خب با یک رویکرد علمی و دقت نظری این به اصطلاح conditional behavioring رو مطرح می کردن. اما این کلمه رو مردم گرفتن تا میگی که بابا جان به بچت بگو اگر امشب به موقع این کارها و وظایف تو انجام ندی فردا اون قرار هفتگی پارکمون انجام نمیشه. وچه مثبتش هم هست، اگر این کار رو انجام بدی به پاداش و جایزه این کار پس فردا چنین میکنیم. فوری نظر میدن میگن چی؟ یعنی بچه رو شرطی کنیم. من میگم اگه شما با کلمه شرط مشکل دارید این از کلمه رو به زبان نگیر. بگو یعنی ادبیات من باشه، یعنی بچه رو با کانسکوئنس و پیامد کارش مواجه بکنیم. من میگم بله حالا شد. شما با کلمه شرطی سازی مشکل دارید دیگه، ما اصلا این کلمه رو به زبون نمیاریم. بابا جان هر جایزه دادنی که شرطی سازی نیست، هر مجازات کردنی که شرطی سازی نیست. وانگهی شما اگر به کل مجازات یا پاداش رو به کل از زندگی بچه‌ها بخوای خارج بکنید، در خیلی امور دست و پاتون بسته میشه و لنگ و فلج میشید. هیچ شرطی من با این بچه نمیذارم. بابا این بهشت برین که نیست که قوانین دیگری حاکم باشه. ما رو زمین داریم زندگی میکنیم با همین اقتضاعات کون و فساد. با همه این احوال بعضی ها دیگه زندگی توشون شوهشو در آوردن با بچه‌هاشون از شرطی سازی. حالا بذارید منم دیگه این کلمه شرطی سازی رو علاوه میگه اصلا دوست ندارم به زبون بیارم به خاطر همین سوء تفاهمایی که برمیانگیزه، ولی دیگه شوهشو در آوردن. یعنی چی؟ بشقاب خودتو اگه جمع کنی بعد از غذا ببری بذاری تو سینک دستشویی 10000 تومان اینجا میره تو حساب. کفشا رو اگه جفت کنی پشت در نمیدونم چی، اگه یه جارو بکشی 8500 تومان، اگه نمیدونم چی، اگه چی چی چی، یا سر ریز ترین مسائل اگه چنین کنی چنان، چنین نکنی چنین. خب اینجا یه کلام میگیم رضایت و دلخوشی مامان لابد برات مهم نیست، که چند بار ازت خواهش کردم که این وسائل به هم ریخته اتاقت رو که آدم دست و پاش میگیره زمین میخوره جمع بکنی، اما توجه نکردی. مثل اینکه خودم باید برم جمع کنم. اینجا تو دلش میگه آره مامان جون من رضایتت برام خیلی مهمه، ولی خودت هم جمع کنی خیلی خوشحال ترم. اینجا همون مقوله ایست که من میگم گاهی اوقات چنین بکنیم نیز خوبه. یعنی بچه های ما ببینن کار بد و اتفاق بد بده، سب کردیم اینا انجام بدن ندادن با نارضایتی، اما خودمون انجام دادیم. چون تا روز قیامت هم که نمیشه بذاریم این اتاق همین جوری باشه. رضایت و بازخورد رضایت یا عدم رضایت، این یکی از مکانیزم های بیهیویرال مودیفیکیشنه، یعنی تغییر رفتار. یعنی شما میتونید مودیفیکیت کنید، شکل بدید، جهت بدید، تنظیم کنید، کنترل کنید بیهیویر رو، رفتار رو، لزوماً با شرطها و جزای شرطها نه، گاهی اوقات با اظهار بازخوردا. دوست دارم، دوست ندارم، خوش دارم، خوش ندارم، نه شکلات میدم نه سوزن میزنم، هیچی. یعنی نه پاداش نه مجازات، ولی بدون که خوشحال نیستم، ناراحتم. این مقوله که ما اظهار رضایت یا عدم رضایت خودمون رو به بچه ها آروم آروم نمودار بکنیم. یادتون باشه اینجا حس ترحم رو تو بچه ها برانگیزید. یعنی چی؟ این مامانت گناه داره، قصه میخوره، آقا ببینید دست تو هم باید بکشم، آقا یکی میخورد بکن، بابات که اون جور، تو هم که این جور، بلا حس ترحم و التماس و زاری نزاری نه. اینکه من خوشحال نیستم، من در این قدرت میتونم خوشحال نباشم، حالا میتونم ناراضی باشم، ولی ببین چقدر باید بیچاره و درمانده، حالا تو یکی هم به سر ما، این نه. اینا پرانتزها و تبصره‌های جدی کنار این مواجهه هاست. پس یکی از مقوله ها در زندگی رفتار نرم افزارانه به بچه ها عبارت است از درونی سازی انگیزه ها. اشکال نداره، درست مثل من و شما با خدا کلی قرارا میذاریم، ولی یعنی میگیم مارمزون بعدی. بله هیچ شما گو طوری نمیشه، همین ناراحتی خودش یه طوره و بعد تکرار کنید براش. نه قرار نیست اتفاقا، ما با این قضیه میخوایم بگیم اتفاقی بیرون قرار نیست بیفته. این که تو ببینید دل من یه مقداری ازت گرفته است و خوشحال نیستم از این رفتارت و برعکس از کار دیگری خوشحالم، رو این فکر کن ببین میتونه برات مهم باشه یا نه. و بچه ها رو در برابر این دوراهی که قرار میدید، خیلی بعیده بچه ها سرکشی یا تمرد کنن، یعنی طولانی مدت بگن نه هرچه باد آباد. نیستن بچه ها، اینجور نیستن. تطبیق انتظارات با سطح استعداد که من توضیحاتش رو خدمتتون دادم، و برجسته سازی موقعیت های تلاش مدار، یعنی زمان هایی که بچه ها واقعا به تلاش و کوششی رو میارند، این تلاش ها رو و پیامد های این تلاش ها رو هم براشون برجسته بکنید. این تلاش لزوما یه نمره بالا نیست، این تلاش خود وقت گذاری است اولا و ثانیا پیشرفت در نمره. حالا بچه های شما که الان با نمره و اینا خیلی فاصله دارن، یه زمانی میفتن به نمره و رتبه. ببینید رتبه بالا و ستاره کلاس این خوبه، ولی معمولا این مرتبط است و مربوط است به بچه هایی که دیگه بهشون میگیم ذاتن نفرات اول دیگه. ولی ما ارزش گذاری هامون رو ستاره ها نیست، بلکه روی اون شمع هایی است که با پت 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 و روغنای کم و بیش و فتیله های لرزان اینا مداومت کردند و پایداری ورزیدند و نورافشانی کردند. یعنی بچه‌ای که اینجوری نبوده که جز تیزهوشان کلاس باشه، جز نوابق بچه‌ها باشه، جز بچه‌ای باشه که نخونده، همه چی رو از حفظن چی که معمولا این بچه‌ها جاشون مشخص، معمولا تو همه کلاس ها این بچه‌ها جاشون مشخص. اما بچه‌هایی که کوشش میکنن، کار میکنن و خودشون رو از رتبه و نمره ای به رتبه و نمره بعدی ارتقا میدن، اینو میگیم موفقیت های مستمر. و این موفقیت های مستمر باید برجسته سازی بشه. یه زمینه ای هست که این رو خودتون خواهید خوند، غیر مستقیم اما پایدار، که روش های غیر مستقیم در تغییر و بهبود رفتار رو گفتیم. دو تا تمرین اینجا آوردیم که در مورد همین شلختگی و ریخت و پاش های بچه هاست که چجوری میتونیم خودشون رو وادار بکنیم که مسئولیت کارشون رو بپذیرن. میتونیم باشون مشارکت کنیم، میتونیم زمان و ضرب العجل بذاریم، میتونیم کار رو ساده و به اصطلاح فال فال بکنیم که خودشو ناگهان با یه کوهی از تکالیف بر زمین مانده مواجه نبینه. میتونیم هم، همه اینا رو گفتم ها در طول صحبتم، میتونیم هم مواجهه با یه سورپرایزش بکنیم، یعنی عصر که میاد ببینه همه چی مرتب و منظمه، اما نه به عنوان یه روال که تو هر کاری بکنی بالاخره کسی هست که جبران مافات بکنه. نه، 3 روز این اتاق اینجوری به هم ریخته بود، تو هم ایام امتحاناتت چند بارم گفتم ولی بالاخره نمیشد صبر کرد، چنین شد. اما ببین این بهتر از قبله. و همون کاری که من کردم در مورد اتاق تو، تو در مورد اتاق خودت میتونی و باید انجام بدی. یکی از هشدارها و تحذیرهایی که در زمینه تربیت نرم باید توجه داشته باشیم، مقایسه هایی است که پدر مادرها گاهی میکنن بچه هاشون رو با معیارها و الگوهای دیگه. مقایسه معمولا شماتتگره و آزاردهنده است. خب چیکار کنیم که بچه ها دوغ و دوشاب رو یکی نبینند و بالاخره ارزش کار برتر رو بفهمند؟ بهترین کار این است که به جای اینکه این بچه رو با یه موجود دیگری که او خودش رو با این در رقابت میبینه، به جای اینکه با موجود دیگری خارج از خودش مقایسه کنیم و سرخوردش کنیم، یا به قول عوام سرکوفت بهش بزنیم، به جای این ساحت‌ها و ابعاد مختلف زندگی خودش رو با هم مقایسه کنیم. به این ترتیب یک مقایسه ملامتگر که دختر خالتو نگاه کن، پسر خالتو نگاه کن، همسایه‌مونو ببین، به جای این که اسمشو میذاریم مقایسه های ملامتگر، بگیم تو درس فارسی به دلیل اینکه علاقه مند هستی به کتابای رمان و کتابای شعر، ببین ماشاءالله چه نمره ای آوردی. خب طبیعیه که اون مقدار تمرین تو ریاضی اگه واسه خودت ایجاد بکنی میتونی پیشرفت ریاضی هم داشته باشی. لازم نیست به اندازه ادبیات تو ریاضیات علاقه مند باشی، علاقه یه چیز درونی است، اما میتونی همون کارهایی که رو که کردی که در ادبیات پیشرفت کردی، همون کار رو برای ریاضیاتت، برای تاریخت، برای درس‌های دیگه انجام بدی. اینجا ما مقایسه رو یه مقایسه انگیزاننده کردیم در مقابل مقایسه های ملامتگر به همین سادگی. خب سر ساعت 5 درس ما تموم شد، اون بقیهش تکلیف خونتونه. خب خیلی ممنون از توجهی که کردید و السلام علیکم. متشکرم.